الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد فعجل فرج محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آنچه گذشت تبیین این مسئله بود که ولایت مساوی است با سرپرستی کلان جامعه، مدیریت جامعه. ولایت فقیه یعنی مدیریت جامعه توسط دینشناس. حکومت اعمال قدرت بود برای اجرای یک سیاست و سیاست عبارت بود اون مدیریت کلان جامعه. مشروعیت این حکومت و سیاست به معنای این بود که مجوز عقلانی که به ما عقلن اجازه بده و عقلن ما رو قانع کنه که این سیاست و حکومت رو بپذیریم چیه؟ تو ملاک‌های مشروعیت گفتگو کردیم، گفتیم که عقلن عقل قانون و حکومتی رو و نوع اجرایی رو حکم میکنه که توش در حقیقت ضریب خطا کمتر باشه، نزدیک به صفر باشه. بس ما دنبال یه همچین قاعده و یک همچین اجرایی میگردیم. بعد از این رفتیم سراغ قواعد پیدا کردن ضریب خطای صفر، رفتیم سراغ دین به این کیفیت که دین برنامه علم قطعی نامتناهی با ضریب خطای صفره. دین آیا قواعد فردی تنهاست با مقدمه‌ای که گفته شد که اجتماع تأثیر اساسی داره روی افراد از یه طرف، پس دین باید بیان کرده باشه. از طرف دیگه این که میبینیم که اصلا دین بیان کرده اگه اصلا این مقدمه رو نداشتیم. اثر اجتماع بیشتر از اثر فردیه در حیات. این قوانین کلان شد سیاست اسلام. بعد از اونجایی که حکومت در فقط بیان قواعد نیست، شما بهترین قانون رو بدین دست کسی که بلد نیست، خراب زایش میکنه دیگه. باید مجری و در حقیقت کسی که تحقق بخش این قواعدم هست رو خداوند معرفی کرده باشه. رسیدیم سر بحث ولایت، گفتیم ولایت مال خداست، از خداوند به رسول اکرم، به شخص رسول اکرم میرسه که اون قواعد دو تا ملاک داشت دیگه. چرا ما دنبال خدا میگشتیم؟ مثلا چون خدا خطا نمی کنه، علم قطعی نامتناهیه، بنابراین باید به کسی متصل بشه ولایت که این خصلت رو داشته باشه، کسی که علم داره و عصمت و علم و عصمتش هم تضمین شده است. از رسول اکرم به امیرالمومنین منتقل میشه به شخصشون تا به امام زمان. در زمان غیبت حضرت و در زمان حضور حضرت و ظهورشون و در زمان امیرالمومنین حکومتشون و حکومت معصوم، در حقیقت ما دسترسی به معصوم تضمین شده در همه جا که نداریم. بنابراین باید کسی باشد که این صفات رو در حقیقت دنبالش بگردیم داشته باشه، کسی که علم بیشتری داشته باشه، آگاه‌تر باشه و پاک‌تر باشه. ترشح علم میشه فقاهت، دینشناسی. ترشح عصمت هم میشه عدالت یا پاکی. و البته یک چیز دیگه هم به نام کفایت، مدیریت، توان اون حکومت، که اون کفایت 3 تا یا 6 تا ویژگی داشت. بنابراین عقل حکم میکرد که ما دنبال اسلام شناس پاک، پاکترین اسلام شناسی که مقدوره دیگه بگردیم. بعد چون این فردی متخصصه، باید مثل هر فضای تخصصی دیگه متخصصین اهل نظر بدن که فضای خبرگان مطرح شد در تشخیصش، و این دیگه از این به بعد میره رو ملاک، بحث حکومتش مادام العمری نیست، تا زمانی که ملاک ها رو داشته باشه. ملاک چی؟ ملاک فقاهت، عدالت و کفایت. هر زمان هر کدوم از این ملاک ها حذف شد، اون فرد ساقط میشه، آلزایمر گرفت، عدالتش از دست رفت، هر چی. این میشه ملاک دنبال ملاک مشروعیت بودیم دیگه، این شد ملاک مشروعیت. مثال هم زدیم، مقایسه هم کردیم توی جامعه خودمون و جامعه دیگر که کدوم برتری داره. در جوامعی که حق مشروعیت با آراء عمومیه، مقبولیت و مشروعیت یک چیز میشه، درسته؟ یعنی مردم رأی دادن، همین رأی مشروعیت ایجاد کرده، خب رأی هم که شد یعنی مقبولیت دیگه. و در فضای ما که هستیم، ما در حقیقت مدیریت جامعه را از وحدت به کثرت ترسیم کرده. یعنی چی؟ یعنی قوانین از جانب واحد مطلق علم نامتناهی میاد تا برسه به کثرت اجرایی. در فضای دیگه که دموکراسی باشه اصطلاحا، قوانین و اجرا از کثرت به شروع میشه. این از وحدت علم و قدرت نامتناهی، اون از کثرت آمیخته با احوا و اوهام و تخیلات و تبلیغات و اینها. اینجا بنابراین مشروعیتش غیر از مقبولیته. مقبولیت مال اقبال عمومیه دیگه، ممکنه اقبال عمومی بهش نباشه. خب حالا چیکار باید کرد؟ در بحث اینایی که میخوام امروز بگم، اگه برسیم انشاءالله تمامش کنم، این بحث مقبولیت رو خیلی مهمه ها، تو بحث فتنه هم که داریم خیلی مهمه این فهم این بحث. اینا متاسفانه خوب تبیین نشده، هم بحث فتنه هم که میشه باز هی تبیین های عاطفی میشه، در حالی که یه بحث خیلی جدی روشنی داره بحث فتنه. اگر کسی مشروعیت داشت، وظیفش اینه خودشو معرفی کنه، یعنی خودشو باید در معرض قرار بده. این وظیفه اون فرده. میخواد ولی فقیه باشه، میخواد ولی معصوم باشه. حضرت امیر آمدن به انصار، به مهاجرین احتجاج کردن، گفتن مگه من تو نمیشناسی، مگه من بیعت نکردین، مگه حکم خدا نبود؟ نپذیرفتن. چه تکلیف؟ حذف میشه ولی، چه معصوم باشه چه فقیه باشه. وظیفش اینه که خودش در معرض قرار بده. گفتم اون مشروعیت مثل مشروعیت از بالا به پایینه. مقبولیت عکسشه. مردم در کف جامعه باید به اصطلاح بپذیرندش. وقتی که مشروعیت داشت، این مثل بحث پزشکی، یه پزشک عالی مشروعیت رو مردم، پزشکی رو مردم نمیتونن بگن تو پزشکی، که چون نیاز به ملاک هایی داره، ملاک هاش هم جای دیگه بنده. اما وقتی که نظام پزشکی تایید کرد که این پزشکه، این فرد موظفه خودشو در معرض قرار بده، بگه آقا جون من دکترم، مطب بزنه. حالا اگه کسی پیشش نیامد، مقبولیت اتفاق نیفتاد، چه میشه؟ امیرالمؤمنین هم که باشه ساقط میشه از حکومت. حالا چی کار کنه؟ کسی که امیرالمؤمنینه، مقبولیت عمومی پیدا نکرده، چه کار کنه؟ یکی از نکات بسیار اساسی و مهم اینجاست و متاسفانه تو فضای برخی از علما علم به زمان نبود و خیلی مشکلات ایجاد کرد برای مملکت همین قضیه. فرمودن العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، کسی که زمان شناسه اموری که برای همه اشتباه ایجاد میکنه او رو در بر نمیگیره. علم به زمان یکی از لوازم تقواست. ما آخه دو تا تقوا داریم، چون همیشه تو ذهن ما رفته که تقوا یعنی نماز بخونه و روزه بگیر و اهل مراعات واجب و حرام باشه. این میشه تقوای فردی. ما تقوای اجتماعی سیاسی هم داریم. تقوای فردی مراعات احکام فردی لازم است اما کافی نیست. تقوای اجتماعی سیاسی لازم. برای تقوای اجتماعی سیاسی تو کجا خودشو نشون میده؟ تو موضع گیری ها. ما که تو اجتماع که بی موضع نیستیم که. برای اینکه درست موضع بگیریم مطابق نظر خدا نیاز به شناخت اون زمان اون موقعیت ها داریم. علم به زمان لازمه. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ افراد میرفتن سراغ آدمای متدین، علمای با تقوا، منتها با تقوای فردی. بعضی از خب روحانیون ممکنه تقوا اصلا فردیش هم نداشته باشن، دنبال احوال خودشون باشن، این که خب روشنه. ولی خیلی وقتا افراد میرفتن دنبال افراد متقی واقعا، منتها به تقوای فردی. اون ضعف علم به زمان تو اون بزرگانی که در حوادث خطا کردن خیلی آسیب زد به مملکت. میرفتن پیششون اشتباه میگفتن. بعد متدینین توده مردم مثلا دیندار چششون به کیه؟ به همین افراد، به بزرگان. میگه بابا این آدم به این تقوا ممکنه مثلا دنبال هوای نفسش باشه، این اشتباه بگه، این همه عالمه، این همه آدم متقیه. باعث شد که خدشه های غیر قابل جبران زیادی پدید بیاد این قضیه. در این قضیه بحث شد، بحث ولایت فقیه. مرحوم امام فرمودن دیگه، فرمودن جز بدیهیاته. یعنی کسی که الفبای جامعه رو بدونه میداند که اصلا این اصلا دلیل شرعی لازم نداره، بدیهیه دیگه. نه ما بحثمون ولی فقیه. حالا الان عرض میکنم بین شما تو سوره حجرات قرآن این بحث دهکده جهانی رو قبلا قرآن مطرح کرده. تو سوره حجرات میفهمد که جهان یک محله است، یک محله جهانی داریم. تو این محله چند تا خونه است؟ یکی خونه شما هست، خونه اهل ایمان. میفهمن که شما اهل یه خانواده این دارال ایمان، خانه ایمان. بعد اگر شما تو این دارال ایمان هم دیگر زدین چه اتفاق میافته؟ میگه چند تا خونه است، یکی خونه شماست، یکی خونه سایر افراد که بیگانن با شما، حالا یا مشرکن یا بت‌پرستن یا لایکن یا مسیحی هن یا یهودی هن، مختلف هن. خانه های مختلفی وجود داره. بعد می فهمن که اگر تو برادر خودتو زدی، مسلمان دیگه رو زدی، در حقیقت کیا زدی؟ خیلی تعبیر قرآن لطیفه، ولا تلمزو انفسکم، می خودتو نزن. بگه اونو که زدی در حقیقت خودتو زدی، حواست نیست. دو تا برادر دعواشون شده، اونم در حد کشت. به قرآن چه تعبیری داره؟ فَإِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، توی خونه دعوای بکش بکش دارن انجام میدن. میفهمن چیکار کنیم؟ میفهمن که دعواتونو به محله نکشونه، نه بر این جای دیگه. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو تا بره که دعواشون شد که دعواشون پیش گرگ نمیبرن. آخه چقدر دادن باید احمق باشه؟ میگه دیگران قصد خوردن شما رو دارن، مثل یک گله گوسفند که دعواشون شده به خب ما با هم نمیسازیم، بریم پیش همین گرگا حل و فصل کنه دعوامون. از طرفی فقط خانواده پدر داره برای خودش، ولی فقیه حکم پدر جامعه داره، حکمش، قضاوتش، حل و فصلش نهاییه. میگم سیره نمیخونیم، قرآن هم نمیخونیم، مشکلات پیش میاد. امیرالمومنین خطبه دارن شقشقیه، این خطبه رو حتما بعدن بریم بخونیم. شقشقیه خطبه سه نهج‌البلاغه است. شقشقیه اون حالتیه که اون شطور وقتی به هیجان میاد یه چیزی از گلوش خارج میشه. ابن عباس به نظرم از حضرت امیر چیزی پرسید، این خطبه که ایراد شده زمان حکومت حضرت امیر، اصلا کلا نهج البلاغه زمان حکومت، نهج البلاغه فرمایشات حضرتتون 5 سال تقریبا، اون 4 سال نه. چیزی پرسید حضرت، یه تبیین کردن از گذشته. مثلا سه تا پدر حاکم شدن، چه پدران، پدرانی که ظلم کردن بیچاره کردن مملکت رو، سه تا خلیفه. اینجا آتش فشان حضرت فوران میکنه، چون خودشون الان در جایگاه پدر جامعه اندیده. اونجا میفهمن کمترین صدا تو زمان اون حکومت سه نفر از من در میاد. خیلی عجیبه، الان توضیحش میدم. که تو خطبه 27 نهج البلاغه میفهمن که 25 سال بود، ولی به اندازه 2500 سال تزلزل و مشکلات ایجاد کرد تو آمریکا، بحران های غیر قابل مثلا تصور ایجاد کردن، فشارهای روانی هولناک عظیمی که اصلا رو حضرت وارد میشد. اصلا فشارها چنان بود که حضرت میگه من خار در چش، استخون در گلو. شما این یک ثانیهش میتونین تحمل کنین؟ یه دو تا خار تو تا چشمتون و استخونم نه بالا میره نه پایین. تصویری که ازت میکنن که تصویر ادبیات که نمیخوان برای ما بگن، نه واقعا این حالت حضور داشت، وجود داشت تک تک لحظاتش. 25 سال اینجوری تحمل کرد. بینو بین الله اگه ما یک ثانیه شو بتونیم تحمل کنیم، یه فشار عجیب عظیم. چون حضرت که اهل اغراق نیستن که مثلا یه چیز یه کلاغ چهل کلاغ کنه مازالله. بیست و پنج سال که چجوری بود حضرت میفهمن اینجوری بود. این اقل یقولو حرس علی الملک، اگه من یه انتقاد سازنده بکنم میگم ببین از حرف میزنه که به حکومت برس، حدیث بر حکومت. و این اسکت یقولو جزع من الموت، اگه هیچی نگم من ترسوه از ترسی که ترس مرگش حرف نمیزن. 25 سال وحشتناکی میتونه. حضرت تو این 25 سال چیکار میکنه؟ چیکار کردن تو 25 سال؟ چیکار کردن؟ 25 سال یاری کردن حکومت. این بلته که 25 سال سکوت کردن، خانه نشینی کردن، کارهای شخصی کردن، ابدا اینا نبوده. اگه اینا بوده 70 بار لولا علی لهلک عمر یعنی چی؟ لا ابقانی الله فی معزلت لیس لی فیها ابو الحسن یعنی چی؟ خداوند من را در معزل و بحرانی قرار ندهد که علی اونجا نباشه. باید دائم داشته بحران حل میکرده برای مملکت. تو این فضا تحلیل سقیفه باید بشه. سقیفه که پیش آمد حضرت رو کنار گذاشتن مردم. چرا کنار گذاشتن؟ سقیفه یک دونه واقعه مثل شورش یا مثلا کودتا نبوده. سقیفه عوام و خواص هر دوتا دست به دست هم دادن تا امیرالمومنین رو کنار بذارن. توده رؤسای دنیا طلب و توده مردمی که دنبال اونا، همگی با یقین گفتن ما علی رو نمیخوایم. حضرت فهمونن که تو همین خطبه شرشقی هست. وقد یعلمو ان محلی منها محل القطب من الرحا. بزرگان که همه میدونستن که جایگاه من نسبت به حکومت مثل جایگاه این قطب، قطب اون محوریه که دوتا سنگ آسیاست وسطش سوراخ دیگه میذارن روش این میچرخه. نه اینو بکشی اساس حکومت اصلا از هم میپاشه، حکومت دیگه اسلامی نیست، حکومت اسلامی واقعی نیست. همگی اینو میدونستن جایگاه من جایگاه این قطب نسبت به اون سنگ آسیا. یعنی با علم و عمد کنار گذاشتن امیرالمومنین. خب توده کنار گذاشتن، ابوبکر انتخاب کردن. چرا؟ خود عزت میفهمن. ولیکن حلیت دنیا فی اعلیانهم و راقت زبرجه ها. دنیا طلبی هوس باعث شد که علی رو تحمل نکنن از بالا تا پایین همه مردم. بعد آمدن چیکار کردن؟ مردم برای خودشون ولی فقیه انتخاب کردن. خب حالا چیکار باید کرد؟ این فرد مشروعیت نداره، مشروعیت میخواد به اضافه مقبولیت دیگه. نه این فرد مشروعیتش نیست، صفره. مشروعیت یعنی چی؟ یعنی قبول اندل عقل، قبول اندل الله نداره. این چی؟ قبول اندل ناس. اینو داره. حضرت بفهمن که مردم با هم ائتلاف کردن که من نباشم، من حذف کنم. چه اینجا چه بعد از زمان در مورد عمر که اصلا خودشون اصلا انتخاب کردن، اولی دومی رو انتخاب کردن، باز دومی یه چیز مندلاوردی دیگه در آورد از خودش، شورای شش نفر رو گذاشت. حضرتون شورا دیگه دادش در میاد حضرت امیر فیال الله ولی شورا. این چی شوراییه دیگه؟ متع تر از ریب و فیه ما اولهم حتی اقرن الهازه نظائر. اون اولی ابوبکر که با سلام صلوات ازش یاد میکنن، کی شک داشت؟ کی یک سر سوزنی شک داشت که من با اون قابل برابری نیستم؟ تا اینکه من گذاشتن که نه، این پنج نفر دیگه همه میگن نه. حضرت زهرا هم که حرکت میکنن که رأی عوض بشه، مردم از رأی خودشون کوتاه نیومدن. بنا آقا ما رأی دادیم دیگه. حالا مردم مستقر شدن تو این انتخاب. حالا شما میبینید که حضرت امیر دو تا رفتار متناقض دارند. ابتدا چی گفتن؟ گفتن که 40 نفر سرشون رو بتراشن بیان تا من حقمون بگیرم. نیمدن ملت. گذشت 3-4 ماهی گذشت، 2 نفر آمدن پیش امیرالمومنین. یکی عباس عموی امیرالمومنین، یکی هم ابو سفیان. ابو سفیان گفت این درداتی ها که آمدن حکومت رو گرفتن، چون میدونید ابوبکر جز قریش نبود، قریش هم بقیه غیر قریش رو داتی حساب میکردن، از بنی تمیم بود ابوبکر. گفت بیا با من دست بده مدینه رو مثل مور و ملخ از سپاه پر کنم، بگیر حقتو از این. حالا ابو سفیان قصد شر داشت، میخواست همه رو به جون هم بندازه، اصلا ریشه رو بکنه، کردن فهمدن نه. ولی عباس قصدش هم خیلی بود، حضرت فهمدن نه دیگه تمام، نمیشه کودتا کنم. مگه شما همونی نیستین که پریروز میگفتین بیان کودتا کنیم دیگه، 40 نفر سرتون رو بترشین بیان خروج کنم من؟ ها مثل که در جریان دیگه این وسط قرار داره که حضرت می فهمن که دیگه الان نمیشه. چرا؟ چون ولی فقیه انتخاب شده و مقبولیت عمومی پیدا کرده. یعنی اگر مقبولیت عمومی بود، یک، به اضافه حفظ ظواهر، حفظ شعائر دین، دیگه اینجا نمیشه جنگ کرد، نمیشه کودتا کرد. یه تحلیل غلطی از عاشورا گاهی وقتا میشه. در مورد عاشورا میگن که امام حسین چیکار کردن؟ امام حسین حرکت کردن. چرا؟ چون خلافت تبدیل شده بود به چی؟ به حکومت. این تحلیل قطعا غلط. چرا؟ چون اگه ملاک خروج این باشه که خلافت حکومت شده باشه، بعد تمام ائمه بعدی هم خروج میکردن. همینطور بود دیگه. بنی العباس، بنی مروان. جریان داستان دیگه است. همین حضرت ابا عبداللهی که در زمان یزید خروج میکنن، 10 سال در زمان معاویه خروج نمیکنن. امام حسین که تا یزید حاکم شده بود که اونم امام نشده بود که، 10 سال در زمان معاویه بود بعد از شهادت حضرت امام حسن. چی میشه بر امام، بر یزید، حضرت ابا عبدالله بر معاویه صبر میکنن، بر یزید صبر نمیکنن؟ سرشو باید برگردیم به همین سقیفه. حضرت فرمودن تو این شرایطی که خار در چشم استخون تو گلو بودم، من 25 سال صبر کردم. صبری که نه یعنی کنار گیری. وقتی که جامعه بر محور ولی فقیه شکل گرفت، دیگه حق تمرد کسی نداره، ولی اون ولی فقیه ابوبکر عمر و عثمان باشه. سیره ما باید چی میخونیم؟ میخونیم که وقت بگذرونیم. رفتار امیرالمومنین حجت است بر تمام مسلمان ها، حتی بر سنی ها. سنی ها هم خلیفه شونه دیگه. بعد تو همین مملکت میدونی کسایی که ولی فقیه رو خراب میکنن دو گروه هن. یکی کسایی هن که اصلا میخواد سر بتر دین نباشه، دین رو بزن ریشش رو قطع کنن. یکی یه عده هن که ظاهرن دین دارن، عالم دین هم هستن توشون. بهانه شون چیه؟ میگن این آمدن دین خراب کردن. ببین مثلا اگه یه فاحشه خونه بود، مثلا الان همه مملکت شده اینجوری. از افرایی که میزن آیت الله هم توشون هست، یه حرف از دین نفهمیده. تو از علی مقدس تری؟ این سید اولاد پیغمبر از عثمان پست‌تره دیگه. شما توی شخص شقیه رو بخونیم. کنت اخفضهم صوتا و اعلاهم فوتا، بیشترین حق از من زایده شده بود، صدای من از همه پایین‌تر. تیپ و طایفه خودشون، قوم و خویشاش، حاکم بیشتر از من انتقاد میکردن. الله حاکم کی؟ عثمان. در مورد عثمان حضرت میفهمن که این فرد، تو هم خود بشه سهی باست، میفهمن این فرد بین نسیل و معتلفش بود. نسیل و معتلف یعنی محل پشگلدیزی، محل علف خوری. خیلی عجیبه. حضرت اصلا اصطلاح انسانی براش به کار نمیبره. نمیفهم بین مطبخی و مستراحه، بین مطبخ و مستراحه در حال حرکت بود. نسیل به جای میگن که حیبون پشگل نیست، معتلف به محل علف خوری بسته. حضرت اصطلاح حیوانی برای، یعنی اینقدر پست شده بود، اصلا از سطح حداقل انسانیت ساقط شده بود. تو زمان این چیکار کردن؟ حضرت وحدت بر محور رهبری رو حفظ کردن. مردم مصر شلوغ کردن، آمدن تو پایتخت تو مدینه. اون مقر حکومتی رو محاصره کردن. مشاورین عثمان گفتن که علی تحریکشون میکنه، بگو از شهر بره بیرون. اینا تو خطبه 155 حضرت فرمود عثمان گفت بر بیرون. حضرت فرمودن که باش، رفت بیرون از مدینه. بعد دیدن آروم نشد، گفتن کسی غیر از علی نمیتونه آروم کنه، بگو بیاد آروم کنه. پیغام داد که بیاد تو مملکت آروم کنه مردم. و چشم برگشتن، گفتش خب برای اینکه اینا آروم بشن تو باید اون حاکم مصر رو که بهشون ظلم و ستم زیادی کرده عوض کنی. گفت باشه عوض میکنم. یه نامه نوشت به پیکی که حکم عزلش رو دادم، برین برگرد. اینا برگشتن تو را یه دفعه شک کردن، گفتن نکنین یه چیز دیگه باشه محتوای نامش. گرفتن یارو رو نامه رو باز کردن، دیدن نوشته که سر اینا رو بزن بفرست برای من مدینه. با یه التهاب و شورش بیشتری برگشتن تو شهر. برگشتن توی شهر، باز مشاورینش گفتن که علی تحریکشون میکنه، وجود علی باعث تحریکشون میشه، بگو بره بیرون. گفت برو بیرون از شهر. گفت چشم. دوباره گفتن که آروم نمیشه، بگو بیاد. گفت چشم. بعد حضرت به عثمان میگه محض استایی تو من شطور آفکش کردی، ای برو بیا برو بیا، من کسی تحریک نمی کنم اصلا، چه کار میکنه امیرالمومنین؟ ای چش 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 به کی؟ به عثمان، به همون عثمانی که گفت بین نسیلهی و معتلفه بود. خط قرمز ها، یکیش رهبر ولی فقیه مملکت، خط قرمز نظامه، ولی این رهبر کی باشه؟ عثمان باشه. از این که بالاتر نیستش دیگه. خود حضرت می فهمن بین ایاکم و اینم تو نشه بلا بس بزنم همون 150 خوشه. ایاکم والفرقه فان الشاذ من الناس للشیطان كما ان الشاذ من القنم للذئب. حضرت میفرمایند بپرهیزید از اینکه مملکت رو تیک تیک کن، حس حس کن، جدا جدا کنید، به خاطر که افرادی که از بدنه مردم جدا میشن اینا نصیب شیطانن، همونطور که گوسفندی که از گله جدا شد تومه گرگه. بعد همین ادامه میدن همین مطلب رو، میفهمن الا من دعا یا من یدعی الهاز الشعار فقتلوه. کسی که خواست تو مملکت تفرقه ایجاد کنه حکمش چیه؟ حکمش ادامه. ولو کار تحت امامتی حاضهی، ولو این که من باشم امیرالمومنین، میگه من اگر در زمان عمر و عثمان و ابوبکر خواستم مملکت رو تیکه تیکه کنم منو بکشین، حکم ادامه. به این خاطره که وقتی که عباس میاد میگه نه، ولی فقیه مملکت که امام مملکت که امام جماعت که نیست، تو برو تو بیا تو برو تو بیا، سنگ به سنگ بند نمیشه. تا حد معاویه قابل تحمله، به یزید که برسه دیگه قابل تحمله. یزید چیکار کرد؟ حفظ شعائر دیگه نکرد. گفت اصلا اسلام چیه؟ بازی بوده. ولی معاویه که همین حفظ شعار کرده ولو منافقانه، یعنی میفهمن منافق قابل تحمله. و وقتی که مردم برش مستقر شدن کسی حق نداره مملکت رو تکه پاره کنه. اینا خوب تبیین نشده، اصلا درست تبیین نشده. از اون طرف یه عده ای حالا چرا ولی فقیه رو خراب میکردن و خراب میکنن، این یک باز داستان داره خیلی مهم، باید بگم اینو حتما، یک جلسه خودش میخواد. که از روزی که انتخاب شد یه دفعه گفتن اه یه دفعه ریشاش سفید شد این آقا، چطور یه شبه ریشا سفید میشه، چطور یه شبه آیت الله شد، نشنیدین؟ اینه پشت صحنه داره، پشت صحنه بسیار مهم، حتما اینا رو باید بدونیم. که چه اتفاقاتی باعث شد که هم حکم اعلام شد پشت صحنه‌اش جوک‌ها و اعتراض‌ها و اینا در آمد. خیلی عجیب، خیلی مهم. اینو همونطور که اینا مقفول مونده اونم مقفول مونده. اینه که نه حضرت خودشون وقتی که حکومت شکل گرفت و مقبولیت شکل گرفت، ولو این اندالله مقبول نیست، اعتراض نکرد، اصلا اعتراض نکردن. خیلی عجیبه. عمر داشت میرفت جنگ، مشاورینش تو جنگ روم گفتن که با خط مقدم افراد مثلا روحیه میگیرن خوبه. به ذهنش زد که با امیرالمومنین هم مشورت کنه. کجا علی نظر تو چیه؟ میخوام برم سرحد داد. حضرت فرمودن که تو که تصمیم گرفتی؟ گفت نه، میخوام نظر شما رو بدم. فرمودن نه، به نظر من صلاح نیست بری. گفت چرا؟ فرمودن اگه بری کشته میشه، به تو نباید کشته میشه. ما بودیم چیکار میکردیم؟ اگه میدونستیم کشته میشه، میگفتن خب انشالله با غنیمت در میگردی، برو خدا پشت پناهت. بعد خوشحال از این که برن افله بشه از بین بشه. علی هوای نفس نداره. کیه؟ کسی که قاصب حق بشه قاتل همسرش. فهمیدن تو اگر بری اتفاقا دشمن انگیزه میگیره، ما نیروهاش رو متمرکز میکنه برای زدن اون دیکتاتور رو بزنه. ولی فقیه رهبر مملکت ستون خیمه است، بکشیش خیمه میاد پایین، نمیشه تضعیفش کرد. توی این شرایطی که الان ما داریم دقیقا مثل شرایط حضرت امیر. کی بود از اون طرف؟ ایران، روم، افراد ضعیف الایمان، منافقین درونی. آمریکا شما ببین دور محاصره کرد. از اون طرف منافقین درونی، افراد ضعیف الایمانی که بخوان راحت باشن، هرچی هم شد شد. کم نداریم کسایی که تو همین مملکت جوان و پیری که میگن که اصلا آمریکا بیاد بگیر راحت شی. از اون طرف مسلمان های بدتر از کافران مثل وهابی، یهود رو گذاشته داره علیه شیعه فعالیت رو. که یکی از این مولوی هاشون گفته تا موقعیت که بشه تا 200,000 شیعه رو بکشه اشکال نداره. تو این شرایط اون آقا میخواد رنگ بیاره با اینا، خباثت دیگه، قفلت نیست، یه مثلث شیطانی، قفلت و جهالت و خباثت. میره توی مثلا زاهدان میگه شما حقتونه، بیشتر از اینا حقتونه، ولی جمعیت دارین، شما باید حتما وزیر داشته باشه و که بهش رنگ. وهابیتی که یه کتاب نوشتن خطر خمینی برای اسلام بیشتر از خطر صهیونیست است. تو این شرایط دو تا آدم دنیا طلب احمق بیان جایگاه ولی فقیه خراب کنن. من نمیدونم، یه کمی عقل باید داشته باشه آدم دیگه. اگه دینم نداره عقل داشته باشه. ببینید داره به کی داره خدمت میکنه. تو سربلاست آخه. تا اگه مملکت خود رو خراب کردی حیثیت برای خودت نذاشتی، به کی داره خدمت میکنه، به کی خیانت؟ امام زمان خوشحال میشه از این کارا؟ کی داره خوشحال؟ کی خوشحال میکنه؟ صهیونیست خوشحال میکنه؟ دشمنان دین خوشحال میکنه؟ یا اولیای دین خوشحال میکنه؟ خیلی از این جریانات حکم اعدام صریح داشت به استناد نهج البلاغه. خیلی از کسایی که فتنه ایجاد کرد حکم اعدام صریح اون تا اینا باز نشده تا این دستشون بذاری همه صداشون در وقتمون گذشت انشالله. اینکه چرا بعضی از افراد شروع کردن به تخریب جایگاه رهبر یه نکته اساسی داره که باید بعداً بشه. بله بفرمایید.
ما یه چند جمله بر سر کلی که در معرض قرار دارن اینکه مشروعیت یعنی معقول عقل بودن اینکه مقبولیت اون اندلناس. اگر اینا رو بخواید شما در سلسله هم دیگه قرار بدید شما ببینید که اگر در معرض سر قرار دادن و در مختراش نجنگیدن باشه باید بگیم که وقتی که از خدمتی اکرم میان وارد صحنه میشن نه مشروعیت دارن نه مقبولیت ولی مبارزه میکنن برای موندنشون.
حضرت مشروعیت که دارن که
نه مشروعیت رو ندارن تمام حضرت میان مدعی پیامبری میشن در اونجا عقل عموم مشروعیت نداره.
نه نه عقل نه بابا جان مشروعیت یعنی چی؟ یعنی جواز عقلانی که اگر حالا عقل عموم ممکنه قوم لوط باشن اون عقل نیست اون هوای نفسه نه عقل یعنی همون عموم اگر عقلشون رو حاکم کنن میبینن که این فرد چیه؟ این فرد میگه من حرف دارم برای حرف هم دلیل دارم. این هم هست که عموم پذیرفتن اصلا مردم رو حضرت رسول رو چیا نپذیرفتن؟ سران نپذیرفتن خواص نپذیرفتن کسایی که آمدن رسول الله رو مساویه با رفتن خودشون میدونستن مثل فرعون. عموم مردم پذیرفتن فرعون نمیپذیره. چرا؟ بفهم یقینم داره اتفاقا اونایی هم که نپذیرفتن یقین داشتن وگرنه نمیگفتن آقا یه دونه چیزی بکن تو گوشت که نشنوی حرفاشو. اتفاقا اونا بیشتر یقین داشتن به حقانیتش. قرآن راجع به فرعون میفهمد و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم. انکار کرد فرعون در فرعون و تیپ طایفش در حالی که یقین داشتن حق میگه. چرا؟ ظلمن و علوا. اگه میخواست حرف موسی رو بپذیره باید با برداشت هم رتبه میشد هم میشدن دنبال موسی نمیتونست بپذیره. این یک. دو، زمان حضرت رسول چی بود؟ زمان حضرت رسول هیچی نبود، کفر بود، شرک بود، بت پرستی بود. اما در زمان امیرالمومنین چی بود؟ اسلام بود. شاعر رو حفظ میکرد میگفتن ما مصابه اسلامیم. حضرت هم این کار کردن، مبارزه میخواستن بکنن یاد نداشتن. مبارزه کی میخواستن بکنن؟ قبل از شکلگیری حکومتش. وقتی که حکومتش مستقر شد مقبولیت عمومی پیدا کرد دیگه حضرت اینجا مبارزه معنا نداره. اینجا چی معنا داره؟ اینجا باید روشن تو این فضا باید روشن ببینید یه افراط و تفریط شو بگم دیگه حالا که فهمیدین. یه فضا اینه که اقدام سیاسی نظامی کنی. این فضا رو ازت به هیچ عنوان بهش فهمن صلاح نیست چون عموم مردم چی هن؟ پذیرفتن. یه اقدامی که بگید خب چون عموم پذیرفتن پس اشکال نکنیم دیگه. این یعنی گذاشتن این که مردم همه در انحطاط بمانند. اقدام اصلی تو این فضا چیه؟ روشنگر. اونم نه از طریق انتقادهای شکننده، از طریق ساختن بیس عقلانی، پایه فهم تا مردم خودشون متوجه بشن این چیزی که الان هست اون مطلوب نیست.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل